همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آغازی دوباره، زسقیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
سمیرا احمدی هستم، پی‌اچ‌دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کارایاخت تجهیز آزمون. شرکت ما از سال 97 فعالیت خودش رو برای توسعه درمان جدید کارتیسل در ایران آغاز کرده و با طی کردن روند تحقیق و توسعه انشاءالله از نیمه دوم سال 1400 وارد فاز آزمایشات بالینی خواهد شد. اگه بخوام در مورد درمان کارتیسل یک توضیحی بدم، این درمان یک درمان جدیدیه که برای درمان سرطان خون حاد عمدتاً در کودکان کاربرد داره. در این نوع درمان سلول‌های ایمنی بیمار که دیگه در کشتن سلول‌های سرطانی ناتوان شدن از خون بیمار جدا میشن، با استفاده از ویروس‌های نوترکیب، مهندسی ژنتیک و دستبرزی میشن تا دوباره توانمندی مقابله با سلول‌های سرطانی رو پیدا کنن و بتونن این سلول‌ها رو در خون بیمار شناسایی بکنن و از بین ببرن. بعد از دستبرزی و تکثیر ما این سلول‌ها رو مجدداً وارد خون بیمار می‌کنیم. در این پلتفرم درمانی دو تا تکنولوژی عمده و مهم وجود داره. یکی در واقع ساخت ویروس‌های نوترکیب و مهندسی ژنتیکی شده هست که اینها توان بیماریزایی ندارند، اما میتونن ژن‌های مورد نظر ما رو به سلول‌های سیستم ایمنی منتقل کنن، و دوم جدا کردن مهندسی ژنتیک و تکثیر سلول‌های ایمنی بیمار برای توانمند شدنشون در مقابله با سلول‌های سرطانی هست. و هر دو تا فناوری رو ما توی شرکت خودمون در واقع ایجاد و توسعه دادیم. ما فکر میکنیم که احتمالاً انشاءالله طی چند سال آتی بتونیم علاوه بر این که بیماران عزیزمون در داخل کشور رو پوشش درمانی ایجاد میکنیم براشون، بتونیم برای کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس هم این خدمت درمانی رو ارائه بدیم.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان
می درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
یکی از محصولات فوق‌العاده‌ای که نمایی میشه اولین محصول کارتیسل تراپی هست که روش جدید مربوط به درمان سرطان هست برای در واقع عمدتاً بیمارانی که تو اندستیج هستن.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
و کار بسیار جدیدی است در سطح دنیا. خب این محصول همین الان هم تو دنیا عملا نمیشه گفت تجاری شده، چون قیمت‌های درمان از حدود 400 هزار دلار شروع میشه تا بیش از چند میلیون دلار برای یک بیمار. ولی خب این آینده در واقع پزشکی است تو این حوزه و من خوشحالم از اینکه میبینم که ما همگام با دو سه تا کشور اولی که در واقع دارن این محصول رو کار میکنن تونستیم اولین محصول رو به فاز تست انسانی برسونیم، یعنی تست حیوانیش تموم شده و انشالله بعد تست انسانی شروع میشه. این حمایت‌های در واقع دانشگاه تهران بوده، علوم پزشکی تهران و تمام عزیزانی که در سازمان غذا و دارو و جای دیگه در واقع وزارت بهداشت کمک کردن، تأسیس این همچین مرکزی که واقعا زایشگاه شرکت هاست.
یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست، امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که بند کفشم و بستم کوه جلو روم و پذیرفتم، من مرد لحظه های دشوار به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از گل دستم و تکون میدم، من مرد لحظه های دشوارم و به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از گل دستم و تکون میدم.
یای آخر.
سمیرا احمدی هستم، پی اچ دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کاریافت تجهیز آزمون. کارتیسل یک دارو محسوب نمیشه، در واقع یک درمان فرد محور هست یا پرسونال مدیسین که طی اون ما باید بیمار رو در واقع در یک مراکز مشخص و مراکزی که مورد نظر خودمون هست در واقع بستری کنیم و این درمان رو در واقع براشون انجام بدیم. سلول‌های ایمنی خونشون رو بگیریم، این درمان رو روی اون سلول‌ها و دستبرزی‌ها رو روی سلول‌ها انجام بدیم و دوباره سلول‌ها رو برگردونیم به خود بیمار. بنابراین اینجوری هست که اگر ما بخوایم این درمان رو به کشورهای دیگه ارائه بدیم، باید که اونها وارد ایران بشن و منجر به افزایش در واقع توریسم سلامت خواهد شد. چون اونها باید بیان با و در ایران در واقع یک زمان یکی دو ماه رو حضور داشته باشن. عمده‌ترین مشکلاتی که ما برای تولید داریم توی شرکتمون در واقع در حال حاضر هزینه های بالای آرندی و تولید این درمان هست، برای اینکه وارد کردن مواد اولیه رو عمدتاً با ارز آزاد مجبوریم انجام بدیم، در نتیجه هزینه در واقع درمان و هزینه تحقیق و توسعه برای ما خیلی افزایش پیدا میکنه و اگر هم بخوایم از ارز دولتی استفاده کنیم در واقع زمان زیادی رو از دست میدیم. لازم به ذکره که این درمان در همه جای دنیا یک درمان بسیار گران قیمت هست. دو تا شرکت هستن که فقط در دنیا این درمان رو ارائه میدن با قیمتی حدود 400 تا 500 هزار دلار در واقع این به ازای هر بیمار عرضه میشود درمان کارتیسل. ما امیدواریم که بتونیم با برطرف شدن موانع تولید در داخل کشور و تامین ارز مورد نیازمون با قیمت خیلی خیلی پایین‌تری بتونیم این درمان رو به بیماران عزیزمون عرضه بکنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است. رسالتی که برایش تا انتها می‌ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
صبحتون بخیر باشه همگنان عزیز و ارجمند، متشکرم از همراهیتون که همچنان رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو شنونده اید. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده ی افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون محترم. سپاس که از این لحظه شنونده برنامه افق روشنید از رادیو سلامت. موضوع افق روشن، آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه. یکی از چالش‌های مهم نظام آموزشی کشورمون که به طور مستقیم روی بازار کار و اشتغال تأثیر گذاشته، ضعف در ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است. سیاست‌گذاران حوزه اشتغال به این نتیجه رسیدن که کشور فقط کارشناس ارشد و دکترا نیاز نداره، بلکه نیروی کار ماهر که توانایی، آمادگی و مهارت کافی برای رفع نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشه، بیش از همه نیازه. این مسئله مهم که برخورداری از مدرک تحصیلی بدون داشتن مهارت فرصت‌های شغلی چندانی پیش روی فارغ التحصیلان قرار نخواهد داد، مسئله بسیار مهمی است که مد نظر کارشناسان و حتی مسئولانه. نتایج تحقیقات محققان نشون میده که مهمترین چالش آموزش مهارتی در کشورمون در سه مرحله خلاصه میشه: نبود مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور، و نبود مهارت‌های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. لطفاً با افق روشن همراه باشید تا به یک نتیجه برسیم، به اینکه برای توسعه و کاربردی شدن آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه چه راهکارهایی وجود داره و چه راهکارهایی پیشنهاد میشه. گفته میشه که بیکاری یکی از چالش‌های موجوده که ارتقاء کیفی و کمی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور میتونه به حل معضل بیکاری کمک کنه. لطفاً شنونده برنامه افق روشن باشید.
مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای، فرصتی برای ایجاد اشتغال. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشور ایجاد می‌کند. علیرضا طاهرپور، مدیر کل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در 4 خوشه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر فعالیت‌های خودش رو ساماندهی می‌کنه. بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که در داخل سازمان ما وجود داره، هر کدوم این خوشه‌ها به یک سری گروه‌های تقسیم‌بندی میشن و هر کدوم از این گروه‌ها هم تعدادی استاندارد شغلی توش تعریف شده. تعریف استاندارد شغلی به این دلیل تاکید میکنم در نظام آموزش‌های غیر رسمی در تمام دنیا واژه استاندارد یه واژه متداولی هستش، به دلیل اینکه سرفصل‌های اصلی یک دوره آموزشی تو یک جزوه‌ای تو یک مجموعه‌ای درج میشه که بهش میگن استاندارد آموزشی. و این استانداردها معمولاً یا متناظر با یک شغل و یک شایستگیه. به طب استانداردهای شغل در جامعه بیشتر در قالب اتحادیه و صنف و استانداردهای شایستگی بیشتر در واحدهای تولیدی و خدمات پس از فروش مفهوم پیدا میکنه. و اما استانداردها و دورهای آموزشی ما در این 4 طبقه و گروههایی که خدمتتون عرض کردم در حال حاضر 5200 عنوان شغل استانداردهاش در سازمان ما تدوین شده.
قبل از این اصلا اطلاع نداشتم که به صورت رایگان هستش یا مثلا چه اصلا آموزش‌هایی داده میشه.
از ما 1000 تومان هم نگرفتن، همه زیر ساخته، همه چیز فراهمه،
کسی اصلا اطلاع نداره مگر اینکه کسی بهش خبر بده یا مثلا از طریق بیمه بیکاری بیاد اینجا متوجه بشه یه همچین کلاسایی هست.
کسب مهارت‌های فنی در کنار تحصیلات آکادمیک میتواند افرادی کارآمدتر برای صنایع کشور فراهم کند.
بالغ بر 45% از کسانی که الان مخاطب ما در طی سالهای اخیر هستند، عموماً فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. یعنی کسایی که از طریق مدرک تحصیلی دانشگاهی نتونستن با اون دانشی که در دانشگاه ها کسب کردند بر خودشون کسب و کاری را بندازن و یه جای جذب بشن. ممکنه یه کسی که مثلا فرض بفرمایید تو دانشگاه رشته مثلا فلسفه خونده ولی تو این زمینه نتونسته در واقع توفیق اشتغال داشته باشه و میاد توی رشته فنی توی مرکز ما مراجعه میکنه. بله، یه بخشش هم به خاطر اینه که یه کسی مثلا مهندسی برق خونده ولی واحدهای عملیش خیلی کم بوده، مثلا با محیط پرکتیکال و عملی آشنا نیست و میاد توی مراکز ما دوره‌های مربوط به گرایش برق رو هم طی می‌کنه. ولی این انعطاف تو سیستم ما وجود داره که افراد با سطوح مختلف تحصیلی و تو گروه‌های مختلف سنی رو در واقع بپذیریم.
بدون شک تربیت نیروی حرفه‌ای از طریق بسترسازی خود اشتغالی به حل مشکل بیکاری کمک می‌کند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم که شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه. و خیلی از کارشناسان هم معتقدند که اگر چنین آموزش‌هایی در کشور ترویج بشه و تداوم داشته باشه قطعاً میتونیم با موزل بیکاری مقابله کنیم. در ادامه برنامه افق روشن در خصوص این مقوله گفتگو می‌کنم با آقای سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش آموزش و پرورش کشورمون، وزارتخانه آموزش و پرورش. جناب آقای آذرکیش، سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونیم آقای آذرکش. با توجه به سابقه شما در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش، بفرمایید که وضعیت موجود چگونه است؟ خب اگر نگاهی داشته باشیم به نظام آموزش عالی کشورهای توسعه یافته، ظاهراً حدود 70% نظام آموزشی این کشورها به آموزش‌های مهارتی اختصاص داره، اما وضعیت موجود در کشور ما چگونه است؟
ببینید، در جهان فراصنعتی امروزی که ما هستیم، اگر صحبت از توسعه هست به معنی عام، قطعاً بدون توجه به آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی خیلی مفهوم کامل نیست. این فرمایشی که شما داشتید ناظر بر این هست که اگر ما بخشی از بیکاران رو در کشور داریم، این خیلی عظیم تعداد زیادی از اونها مهارت‌های لازم رو برای احراز شغل در سطوح نیروی کار ماهر و تکنسیانی ندارن و این خلأ در کشور ما وجود داره. در هر حال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یه سری فعالیت‌هایی که میتونه فرد رو برای احراز شغل، برای احراز حرفه و کسب و کار آماده کنه و یا توانایی و کاراییشو در انجام اون افزایش بده. خب الان در انقلاب صنعتی چهارم هستیم، این آموزش‌ها کسب مهارت‌ها رو در راستای تکنولوژی و علوم وابسته‌اش و همراه یه سری دانش خاص مربوط به شغل در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌کنه. در حال حاضر خود تو کشور ما برنامه‌های ششم توسعه و برنامه پنجم توسعه کشور و عنقریب که در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم، در دو برنامه آخر پنجم و ششم تاکید بسیار ویژه‌ای به افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در دوره متوسطه یا آموزش عمومی در وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی شده. مشخصاً در برنامه ششم توسعه در جدول 12 ماده 66 سهم آموزش‌های مهارتی رو تا پایان برنامه ششم برای دوره متوسطه 50% در نظر گرفت که الان حدود 35.5% دانش آموزان دوره دوم متوسطه در هنرستان ها هستند که و برای آموزش عالی هم این سهم رو 30% در نظر گرفت که الان فکر کنم کمتر از 15% یا تا 16%. یعنی در هر دو نظام آموزشی عمومی و عالی خب یه فاصله با هدف تعیین شده در برنامه ششم وجود داره.
دلیلش خب بوده آقای مهندس آذرکش؟
ببینید، من در آموزش و پرورش اگر بخوام اشاره بکنم، چالش های جدی که وجود داره و خب این چالش ها در چند محور میشه بهش پرداخت. اولین دلیلش میتونه جایگاه و منزلت اجتماعی این آموزش ها باشه. یعنی به اندازه‌ای که ما در آموزه‌های دینیمون به ارزش کار و تلاش توجه شده، الان در بستر‌سازی فرهنگی لازم برای ترویج فرهنگ کار، فرهنگ تلاش به اون صورتی که باید باشه انجام نشده و تب مدرک‌گرایی در کشور ما باعث شده که شأن و منزلت اجتماعی آموزش‌های مهارتی به اندازه‌ای که باشه الان نیست.
بله، پس بخشی آقای مهندس آذرکش، پس با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، بخشی از چالش‌های موجود و این که بر اساس پیشبینی برنامه ششم توسعه نتونستیم به اون سهمی که در خصوص آموزش‌های مهارتی لحاظ شده بود برسیم، برمیگرده به این که خود دانش آموزان گرایش و رغبتی به این ندارن که در هنرستانه فنی و حرفه‌ای ثبت نام کنن.
بحث فقط دانش آموز نیست، بستر‌سازی فرهنگی لازم ایجاد نشده. به عنوان مثال شما الان ببینید خیلی از بچه‌ها به دنبال پشت میز نشینی هستن به جای اینکه برن کارآفرینی بکنن. به دنبال
خب باز برمیگرده به خود دانش آموزان.
چرا؟ چون الان خود بخشی از جامعه خانواده هستن، بعضی از جامعه دستگاه متولی فرهنگ کشور هستن، بخشی از جامعه، بخشی از اینایی که اینو تصریح میکنه یا تشدیدش میکنه این نوع فکر و تفکر و عدم مشوق‌های لازم، من خواستم بهش اشاره بکنم چون شما فرمودین چه عواملیه. الان متاسفانه اگر یه پدر مادری با بچهش داره تو خیابون راه میره، اگر ببینه یه فرد زحمتکش و داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه، به بچهش ممکنه برگردن بگن ببین کار دست نخونی مثل این باید داری کار کنی.
بله.
از همون اول تو ذهن بچه کار رو و تلاش رو خوب جلوه نمیدن و این آسیب رو در دراز مدت داره. موضوع بعدی که نذاشت و نمیذاره، شاید مثلا هنوز نیاز به اصلاح داره که ما بخوایم افزایش سهم آموزش مهارتی داشته باشیم، قوانین و مقررات مصوب در مجلس شورای اسلامی و یا هیئت محترم وزیران هست. به چه صورت؟ عموما این قوانین تکلیفی هستن، قوانین حمایتی نیستن. به عنوان مثال وقتی ما میاییم تصویب میکنیم در برنامه ششم توسعه، میگیم 50% بچه ها باید در متوسط بیان و میگیم آموزش پرورش مکلف است چون تکلیف میکنه که 50% دانش آموزان رو در دوره متوسطه تو هنرستان ها ساماندهی بکنه، ولی وقتی منابع مورد نیازش دیده نمیشه و اون وقت شما برای اینکه این تکلیف عملیاتی بشه در حین اجرا میبینین با کمبود نیروی انسانی، فضا، تجهیزات مواجه
میشیم. بله.
و این منابع باید همزمان با این قانون تکلیفی دیده بشه تحت عنوان قوانین حمایتی.
بله. خب اگر قوانین حمایتی در این زمینه محکمتر باشه، قطعا خواهیم توانست به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم، هرچند که برنامه هفتم توسعه پیش روست. در ادامه افق روشن قدری در خصوص برنامه هفتم توسعه و اینکه چطور میتونیم چالش‌های که در برنامه‌های گذشته وجود داره، خلأهایی که موجود هست رو بتونیم با پیشنهاد و همینطور برنامه‌های مدون در برنامه هفتم توسعه جبران کنیم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
اگر اهمیت ارائه آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی را در رفع معضل بیکاری و کاهش تعداد فارغ التحصیلان بیکار فرض کنیم، باید دید در دو سال ابتدایی برنامه توسعه ششم، یعنی سال‌های 96 و 97، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی چه میزان بوده است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، در پاییز 96 سهم بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور 18.3% بود. این رقم در پاییز 97 با رشد 0.3% به 18.6% رسید. برنامه همچنان در خدمت آقای سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش هستم و در ادامه گفتگو خواهم کرد با آقای افشین رحیمی گلخندان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی. جناب آقای رحیمی سلام، روزتون بخیر.
بنده سلام می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای رحیمی، در خصوص مشکلات و چالش‌های حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور صحبت می‌کنیم و اینکه در برنامه هفتم توسعه چه راهکارهایی رو میتونیم ارائه بدیم برای اینکه بتونیم سطح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو در کشور ارتقا بدیم. با توجه به اینکه مدیریت آموزش و فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی رو به عهده دارید، بفرمایید که در حال حاضر چه کمی‌ها و کاسی‌هایی در خصوص ارتقاء سطح آموزشی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در کشور وجود داره. بخشی از مشکلات موجود برمیگرده به اینکه این آموزش‌ها خب شاید به درستی ارائه نمی‌شود و یا اینکه خیلی از مردم از وجود و ارائه و چنین مراکزی بی اطلاع هستند، چه بسا که مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و کسب آموزش‌های لازم بتونه به فرد بیکار کمک کنه که بتونه یک کار مناسب پیدا کنه. بفرمایید که چه مشکلاتی در این حوزه وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، با حوزه آموزش‌های مهارتی، حالا من می‌خواستم ابتداشون شاید زمان برنامه کم باشه، فرصت نباشه معرفی رو از آموزش‌های سازمان آموزش فنی داشته باشم و ماموریت‌ها، مستقیم میرم بحث چالش‌ها رو بگم خدمتتون. در حوزه چالش‌ها ما یک چالشی داریم در جامعه، نه در مختص سازمان فنی حرفه‌ای. اون چالش بحث فرهنگ کارمون هست و علاقه به مدرک‌گرایی. ما امروز افراد توسعه